داشتم میگفتم که اون شور و هیجان سیاسی که خوابید فرصت به افراد زیادی داد تا بر اساس تجربهشون، بر اساس اون چیزی که کسب کرده بودن، هر کدام یه جایی قرار بگیرن. من دقیقا به خاطر دارم که عده زیادی از همون موقع شروع کردن، فرض کنید وارد تجارت شدن، تحصیلاتشون رو ادامه دادن، عده زیادی از زندون آمدن بیرون، وارد دانشکده شدن، رفتن کار کردن، به کارشون پرداختن. خانواده خودم میگم عنوان مثال، اون دایی که پانیرانیست بود از زندون که آمد بیرون رفت، نشست یک کاری بر خودش پیدا کرد، اون یکی دکتراش در دانشکده رو گرفت، شوهر خواهرم از زندون اومد، طبیب بود، امتحان پزشکی داد، مطب باز کرد، وارد کار زندگی شد. این در واقع مقصود من این هست که 28 مرداد اگر اتفاق نیفتاده بود با تمام، میگم کاملا قابل بحثه که واقعا از نظر سیاسی چه این پرکی داشت توی تاریخ ایران یا جامعه رو به چه مسیری برد، ولی در زندگی خصوصی افراد یک حادثه عجیب غریبی بود، به این معنی که افراد نشون سر جاشون و این اگر این اتفاق نمی افتاد من نمیدونم که مملکت به کجا می رفت. شاید ادامه پیدا می کرد، ایچه بهتری می شد برای تاریخ آینده ایران، شایدم رشته گسیخته می شد. من نمیدونم واقعا، هرچی فکر میکنم چه اتفاق ممکن بود بیفته، اینو جداگانه باید نشست تحلیل کرد. من رجب زندگی افرادشون داریم، رجب زندگی خودم صحبت میکنم و دوروری ها رو که به خاطر میارم اینم که یه دوران آرامش آکنده از یأس و شکستی پیدا شد بر روشن فکران که عموما در اون زمان به نحوی درگیر مسائل سیاسی بودن، که تقریبا هیچ کس نبود که نباشه، هیچ کس، هیچ، من هیچ روشن فکر رو به خاطر نمیارم از نویسنده شاعر که به نحوی در اون زمان درگیر این مسائل نبوده، و همه اینها یک حالت آمیخته به یأسی داشتن که اون سالهای بلافاصله بعد از 28 مرداد، بعد از اون تقریبا یک سال اول و که خب همه خانواده ها رو به هم ریخت، بعدش همه نشستن که به نحوی زندگی بکنن، و در همون دوره بود که خیلی سه خوبی پدید آمد، یه سری نشریات خوب شروع شد که اغلبشو باز همون بازماندگان مسائل سیاسی شروع کردن، بنگاه های انتشاراتی. عرض کنم خدمتون که ما مثلا مثال میزنم، ما در دانشکده ادبیات به محض اینکه من رفتم بلافاصله هم دیگر پیدا کردیم و یه گروهی شدیم در دانشکده ادبیات که درست بحث گذشته کمترین فکری راجع به سیاست هم کردیم، در حالی که دائم پس ذهنمون بود. سیاست برامون شد یه مسئله عمومی، کمرنگ شد، جاش رو ادبیات، تئاتر، هنر گرفت. کدام یه سال اول دانشکده ادبیات که من رفتم بلافاصله یه انجمن درست کردم و در واقع انجمن نه، یک جلساتی میگذاشتم که حالا داره وقتی که این جلسات مثلا در UCL میذارم خنده هم میگیره که تو ممکن آدم چند سال در جا به همون کار رو تکرار کنه. که دارم یاد من میمدم موزیک میذاشتم یا دعوت میکردم شعر میخوندم، مثلا فرض کنید موزیک معروفی میذاشتم یا موزیک کلاسیک میذاشتم، تفسیر میکردیم، بچه هم میمدم میشستم و چه استقبالی میشد، برای اینکه اولین بار بود که این کار رو میشد در ایران. یا بلافاصله انجمن فیلهارمونیک که موقع درست شد من عضو انجمن فیلهارمونیک شدم، یک چیز دیگری درست شد که آموزگار، برادر آقای آموزگار مؤسسش بود، انجمن جوانان وابسته به فیلهارمونیک، شروع کردیم به تئاتر گذاشتن برای اینها و بلافاصله وارد هنر و اینها شدیم. و باید که من قصد ادبیات خوندن نداشتم، من قصد داشتم حقوق بکنم. گفتم امسال میام دانشکده ادبیات، بعد میرم دوباره دانشکده حقوق. بیاد دانشکده ادبیات، اون دانشکده ادبیات اون موقع سر جاله بود و اون حیات قشنگ و من فارغ و اینها، چون ما تو در اون کوران مبارزات سیاسی به معنای هر معنایی به عنوان جوان اینا فرصت لذت بردن از مناسبات جوان ها رو نداشتیم. تازه دیگه دانشکده ادبیات و عاشق شدن و دختر رفتن و آمدن و گشتن و شعر خوندن و اصلا واقعا دوران فوق العاده خوبی رو و خیلی پربار. من که ادیزی از دوستان خوب ما شاعرها، دوست خیلی نزدیک من که از دبیرستان با هم بودیم، ایمازاد بود، شاعر مشتفازه، در همزمان بیژن مفید دیگه، یک گروه از تمام بچه‌ای که بعداً وارد همین قضا شدن، از تئاتری و جعفر والی، عرض کنم که سال بعد محمدی و من دوست اینجا بمون، عرض کنم خدمتون که هر کدوم از یه گروهی، یعنی یک کسی اون موقع نیرو سومی بود، یکی توده‌ای بود، یکی پانیرانیست بود، یکی شکاره بود، همه ما آمدیم همه تو دانشکده ادبیات اینها پیدا کردیم، حتی بعضی از دانشکده دیگه میرفتن و شروع کردیم به واقعا فعالیت، تقریبا شدیم با همه کار دانشکده ادبیات و دکتر سیاسی در اون زمان بود، انجمن درست کردیم، خیلی استقبال کرد، استادای فوق العاده خوبی داشتیم، بهترین استادایی که اون موقع بودن، از جمله اونها دکتر یارشافتر، بقیه رو دیگه هم میدون میشناسین، دکتر موین، دکتر صدیق، دکتر صدیقی، عرض کنم واقعا دانشکده ادبیات اون موقع بهترین استاد رو داشت و چه لذتی من بردیم از سر کلاس اینها رفتن. واقعا بر من یک کشف تازه بود، یعنی بعد از اون دوره مطالعات گوناگون و سیاسی و رمان و چی و سیاست و همه اینها، هر چی که البته من فقط چه سیاسی نمیدونم، اصلا دیگه هر کتابی نبود که در اومده باشه اون موقع تو ایران نخونده باشم، با تحصیلات اکادمیک و این چیز آشنا شدیم و برای من شخص من و خیلی از ما کشف تازه بود. ادبیات به معنی ادبیات ایران و اینا و استاد خوبی که داشتیم و شاگرد خیلی خوبی شدیم، خیلی خوب درس میخوندیم بدون که تلاش بکنیم. و اون دوره دانشگاه ادبیات هم خیلی جالب بود که عده زیادی از آدم ها در اون گذشته، مثلا خانم هایی که فرهنگی بودن سن خیلی بالاتر، تازه فرصت پیدا کردن بیان برای یه تغییر وضعشون بیان دانشکده ادبیات. در واقع ما بازم جوانای دانشکده ادبیات، معدل سنی در دانشکده ادبیات مثلا چیزی 30 بود حداقل، حالا ما بچه‌ای 21 ساله این 22 ساله بودی. دوره تحصیل دانشکده ادبیات کاری فرهنگی زیاد میکنم، انجام یه گروه تئاتر درست کرده بودیم، استادای آمریکایی میامدن و حتی ما تور میرفتیم تو شهر را تئاتر میذاشتیم، با تئاتر آمریکا آشنا شدیم و میگم ویژن مفید بود، 3 تا استاد آمریکایی آمدن اونجا و من در همون زمان بود که به خاطر نرفتم به نظام وظیفه همه تحصیلات رو ادامه میدادم، من خیلی هم خوش میگذشت. همون زمان هم بود من باز با مطبوعات همکاری جنبی داشتم، مقاله میفرستم، مثلا یادم میاد با بامشاد اون موقع مجله کوچیکی که بود، مثلا قطع جی بی اون موقع در اومد، پوروالی در این بود، بر اون مقاله مینوشتم، با شاملو دوست بودیم این مجله در این بود، اون مجله رو بهش کمک میکردم یه مقداری و تا یادم میاد که مریض شد طبق معمول، آخرین شماره مجله رو من و مشتفی آزاد میمازاد با هم در آوردیم، مجله رو تعطیل کردیم، یه شب نشستیم تا نظرات آخر مجله رو نوشتیم و تعطیلش کردیم و اینا دیگه همش چیزای ادبی و فرهنگی بود. واقعا دیگه از سیاست به معنی هیچ خبری نبود، اصلا نبود و اصلا فلش رو نداشتیم، مثلا فضای فکری ما به کل عوض شده بود، یعنی برای ما مثل این که نگران یه چیزی بسته شده پشت کنار، در حالی که همه اون خاطرات هست و اگر چیزای خوبی داشته بود من پشتوانه هست. در هم زمان بود که من با کیهانم کارم شروع کردم، روزنامه کیهان، و یه مدتی خبرنگار هنریش بودم، مصاحبه میکردم. بعد کیهان فرهنگی در آمد، من مدیر داخلیش بودم. دکتر مصباح‌زاده از من دعوت کرد. علت آشناییم با کیهانم بیشتر این بود که عبدالرحمن فرامرزی با پدرم دوست بود و اون موقع هم خیلی از زندگی ما بد بود، یعنی پدرم مریض شد و بازنشسته شد و این حرفا. و عبدالرحمن فرامرزی هم آدم با نفوذی بود و ما رو میشناخت، از دوست قدیم پدرم و جنوبی بودن دیگه هر دوشون. از طریق عبدالرحمن فرامرزی ما با کیهان ارتباط پیدا کردم و خیلی میاد اولین حقوق زندگی من از روزنامه کیهان گرفتم که 150 تومن بود و 150 تومن هم خیلی پول بود در اون موقع، یعنی خوب بود. اولین شلوارم با خرج خودم خریدم. روزنامه کیهان فرهنگی هم من مدیر داخلش بودم تو این روزنامه، اینو کیهان ورزشی همزمان در اومده که من دائم دیگه اونجا کار میکنم، زمین که دانشکده ادبیات بوده. کیهان فرهنگی سردبیرش هم آقای ریاهی بود، استاد ادبیات که زمان آقای بختیار هم شد وزیر آموزش. از همزمان هم سلیقه نبودیم، یعنی من جوان بودم و اون استاد تحصیلات اکادمیک خیلی مجله رو میخواست که حالت اکادمیک و سنگین داشته باشه، من خواستم زر مودیرن تر و منعی فرهنگی باشه. برای مجله نگرفت و چند شماره در اومد، فکر کنم در 12 شماره اگه اشتباه نکنم تعطیل شد. یه مدتی هم نشد دیگری کیهان من کار میکردم، مثلا فرض کنید یه مجله خیلی بامزه در اومد، مودی روز نمیدونم چیزی بود، بازم اولین جلسه هر ترجیحش که بودیم منم بودم که میخواستیم اون رو در بیارم تو با اون ادامه ندادم. کیهان ورزشی یه مقداری کمک کردم. در همین زمان دانشکده ادبیاتم بودم و اصلا رادیو و تلویزیون ها هنوز فکر نمی کردم، تو چون تو دانشکده ادبیات من انجام داشتم سخنرانی و تئاتر و این حرفا. یک روز آقای صفا، بعد از دکتر صفا بعدا رئیس دفتر مرحوم هویدا شد، این در موقع گوینده رادیو دانشکده ادبیات هم استاد صفا استاد ما بود، استاد ادبیات ما بود تاکش ادبیات فارسی. یه روز من گفت که تو نمیخوای بیای رادیو، این همه کارت خوبه. گفتم نه رادیو اصلا چیز نیست و واقعا اون موقع هرچ فکر میکنم، چون من دانشکده حقوق و وزارت خارجه را اصلا تصمیم نمی بود که برم، نرفته بودم، نمیدونستم چیکار میخوام بکنم، چون ضمناً میدونستم من استعداد تحقیقم ندارم، یعنی آدم سیستماتیکی اصلا نیستم که بتونم بشینم تحقیق کنم. بعد از دوستای من بعدا استاد دانشکده ادبیات شدم، ابوالقاسمی، روشن، بچه هم دوره من، مهرداد بهار، غیره غیره. ولی من اون استعدادم میدونستم، نمیدونستم چه کارو میخوام بشن. من گفتم که حالا اگه پیش بیاد میام. و رادیو یک اولین بار بود که رادیو یک استاد آمریکایی، یک متخصص آمریکایی آمده بود، وزارت اداره کل اطلاعات در اون زمان بود، یک امتحانی گذاشته بودن که یادم میاد اولین بارم بود که سال تستی بود، تهیه کننده میخواستن. من رفتم در این امتحان شرکت کردم، امتحان شرکت کردم، شاید اولم شده. و بعد وقتی مصاحبه و اینها شد، یادم میاد که پیمان، مرحوم پیمان خدا بیامرزش، که اونم منو دیده بود، اون موقع فرهنگ و هنر رادیو بود، زمنان هنوز فرهنگ هنر نرفته بود، رادیو نیرو هوایی بود، پیمان بعد آمده بود رادیو، به من گفت پیتو گویندگی هم بکن، بگه امتحان گویندگی هم بکن. یادم میاد که امتحان گویندگی هم دادن و پیمان و روحانی اینها نشسته بودن اونجا، هم قبول شدن و بعد یک کلاس برام گذاشتن در بیسیم پهلوی و این استاد آمریکایی چیز درس میداد، تایید کنندگی و غیر و غیر، و مثلا روحانی هم فهم سخن برای اینها که یادم میاد خدا بهش عمر بده، همیشه باش اختلاف داشتن. مگه من خودم یه پا صالح میدونستم و روحانی میگفت مثلا شعر حافظ رو باید این طور کن به سبک خودش، من دائم باش بحث داشتم که من این شعر حافظ رو چرا باید این جوری خون، باید این جوری خون، کار ندارم. و من بلافاصله وارد کار شدم در رادیو به عنوان تایید کننده و گوینده تصادفی واقعا گویندگی رو به اون معنا علاقه نداشتم، کار تیار بیشتر دوست داشتم. و اولین کسی هم بودم که صدا فرق میکرد اون موقع، صداهای روحانی و سعادت و سجادی و پیمان، اینا صداهای خیلی وسیع و چیز بود، من صدای نسبتا جوون چیز داشتم و این حرفا. کار رادیو شروع کردم و خیلی هم زود چیز شدم، گل کرد کارم، من اون منتهی کننده اینها که خب خیلی چیز بود، ولی به عنوان گوینده من برنامه مختلف میگفتم، ادبیات و خانواده و این حرفا. و یک روز روحانی نیامد، خود آقای موهینیان سر سیما آمد و زم آقای کاش سمیعی رئیس رادیو که برو خبر کن، و من اصلا تنها کاری که دوست داشتم بکنم خبر خوندن بود. من رفتم نشستم خبر خوندم، فرشن یک تشویق مفصل به امضای آقای موهینیان بر من اومد، از روز بعد داشتم گوینده خبر زمینم. و میگم صدای من چون تیپ صدای اونها نبود، برای مردم ایسا عجیب بود که این اونا صداهای خیلی بهم و فلان میارن، و گوینده خبرم شده. دو سال بعدش بود، من 1337 بود که وارد رادیو شدم، 1339 بود که من یه طرحی دادم خودم و در ضمن می‌خواستم رادیو تهران درست بشه. رادیو تهران اون موقعی پرستنده بود که همطور موزیک پخش میکرد، چیز معینی نبود. من یه طرحی دادم و آقای موهینیان هم تصویب کرد و اونم خیلی تشویق کرد برای رادیو جداگونه فرهنگی، و خود من رو گذاشت مسئول این رادیو. یکی از مهمترین کاری که من در زندگی کردم و فکر کنم یکی از کاری مثبت و که بهش افتخار میکنم این رادیو تهران بود، که همون موقع پیوشتم رادیو دو، در واقع رادیوی تهران نشتم رادیو دو بود، این شد رادیو ایران، این شد رادیو تهران دو بود. من بلافاصله یک هیئتی رو دعوت کردم برای نخبه افراد اون ایام، اگر اسم اینها رو به شما بگم خیلی براتون جالب خواهد بود: فرخ قفاری، ابراهیم گلستان، فریدون رهنما، دکتر نهاوندی، عرض کنم خدمت محجوب، عرض کنم خدمتون علی اصغرهای سجودی، دکتر کاردان، عرض کنم اسم دیگر ممکنه یادم بیاد، دکتر فیروزیان، عرض کنم خدمتتون که دکتر راسخ، دکتر بهنام، یعنی بهترین آدمایی که اونطور بودن من اینا رو دعوت کردم به عنوان شورای رادیوی تهران. اولین جلسه هم که یادم میاد اینا رو دعوت کردم، موهینیان رو سر کردم، خواهش کردم که بیاد تو جلسه. وقتی اینها رو دید یادم میاد که گل از گلش شکفت، برای اینکه اصلا عجیب بود که این همه نخبگان تمام هنرها و فنون و ادبیات و غیره در یک جلسه در رادیو حضور داشته باشن. و گفت که خیلی خودتونه داری، و از اون لحظه بود که من به زخم ملده دوچار شدم، برای اینکه گرفتاری کار عجیب مسئولیت زیادی شدم. و اون موقع هم حالا داستانه دیگه در من بعد بهش میرسیم، فرها من یک رادیو درست کردم که واقعا فهمیدم تو تاریخ مسئله تو جمعینه ایران همه جای دنیا فوق العاده بی نظیر. همین اسمی که گفتم کافیه که شما بدونید چقدر میتونه مفید باشه، یعنی برنامه اقتصاد و اجتماعی ما دکتر نهاوندی تازه فرش از فرنگ آمده بود، دکتر بهنام تازه آمده بود، دکتر راسخ، اینا محجوب، ارز کنم که فرخ قفاری، فریدون رهنما، مثلا سینمای ما رو فرخ قفاری میگفت، ارز کنم که بر رهنما و اقتصاد اجتماعی دکتر نهاوندی بود، برنامه یه جامعه شناسی دکتر کاردان، دکتر راسخ، برنامه یه ادبیات عامیانه و چیز داشتیم دکتر محجوب، بعد برنامه شعر و ادبیات مثلا حسن هنرمندی بود، همه دیگه بودن.
عملا خودشون برنامه اجرا می‌کردن.
بله بله، اصلا آرشیو این رادیو تهران به نظر من اگر که موجود باشه که هنوز بود یه مقدارش، یه چیز عجیبی بود واقعا. و بعد یه شورای سه نفرم درست کرده بودم من، که این در واقع شورای مسئول بود که حقوق میگرفتن از وکلات، همیشه دچار اشکالم بودیم، عبارت دکتر کاردان بود، علی اصغر خایسته جوادی و من. و بچه هم آقای سروش آمد، احمد سروش که بعد میشناسنش، تو خدا بیامرزدش، مرد ادیبی بود که البته خب من سابقه خاص خودش رو داشت ولی مرد بسیار خوبی بود. و این آنها بدون کنترل مسئولش من بود. بگذاریم که چه رقابتی ایجاد شد بین رادیو تهران و رادیو ایران، و به من گفتن رادیو تهرانی ها، یعنی روشن فکرهای محمل پوش مثلا فراغ بنفاری ترسین در وانی هستی با پی پوش الگار محمل در جلسه اومد، همه رادیو ایرانی ها امولا بودن به نظر ما، ما متجدد اون زمان مثلا این مدت روحانی بود، پاشه سمیعی بود، یا آقای دیگه بودن از پیشیادم رفته. در واقع دیگه ما اون طرف وزارت مدون ارکت اون بالا دفتر من بود، اینا این پایین بودن، اینها برای ما چیز بودن، اون مولای زبی فرهنگی بودن که ما یاد سیران درست کرده بودیم که فوق العاده. و واقعا برنامه خیلی موفق بود، هم دوره بود که مثلا این برنامه صدای شاعر من شروع کردم، تمام شاعر تقریبا در زمان آمدن، چند برنامه اجرا کردن، همین مثلا یادم میاد اولین بار که فروغ فرخزاد اصلا آمده، اون موقع جنگ شعر نو شو شعر کنه جنگ واقعی بود، یعنی من به خاطر دارم که یک بار تو دفتر من، من زد و خورد کردم با یه کسی، حالا یکی از طرفداران شعر قدیم بود و میگفت اینا رو که تو میر خیانته، و چون شعر نو هم و به خاطر داشته باشیم که اون موقع هم درسته که ما هم این کار رو میکردیم، ولی هنوز کنترل بود، سواک تازه درست شده بود، نمیتونم فضا فضای آزاد و من نبود، اینو کنترل بود مونتا. من واقعا همیشه آقای ماینیان به عنوان یه آدم، یک رئیس فوق العاده خوب، یک مرد بسیار شریف، همیشه ستایش کردم در زندگی، و خیلی خیلی احترام براش قائلم، مدیر فوق العاده خوب است، یعنی بود، و حق بسیار بزرگی به گردن و اگه کسی یه روز تاریخ مثلا فرسین دست هرست با جمع رادیو رو اینها رو بنویسه در ایران، من باید بگم که اینا به گردن موسیقی ایران، به گردن خیلی چیزا حق بزرگی دار، بلکه با اون سختگیری های وحشتناکی که داشت، دستگاه خیلی با نظمی به وجود آورده بود در یک دوره، البته بعد دیگه مثلا همه چی کنترل همه چی از دست همه رفت، در یه دوره معینی واقعا کار فوق العاده خوب کرد، و من به خاطر دارم که در همون موقع ما برنامه رو تهران که داشتیم، من هیچ، من همیشه در زندگی این طرفدار آزادی بیان بودم، منی از سانسورم همیشه متنفرم، این رو همیشه باش مبارزه کردم هر جا که بودم در زندگی، حتی توی شغل کوچیکم اگر داشتم. همون موقع یادم میاد یک بار سواک من احضار کرد که تو برای گذشتت چه بوده چی بوده، حالا چی کار میکنی، فلا این حرف، من همه چی رو گفتم و گفتم من الان تو دستگاه مسئولی رادیو هم، شما چی این سوال رو چرا از من میکنی، اگه به من اعتماد نیست یا من نباید باشم، برید به چیز بگید، و خیلی به من خیلی ناراحت شدم، البته انتظار این داشتم، برای اینکه خب من جوان بودم و فلفل سیاسی داشتم، البته الان از اون طرف 10 سال گذشته 8 سال گذشته، ولی اصلا این سوال رو چرا میکنم،
به چی ایراد داشتم؟
نمیدونم، یک بار احضار کردن که تو سالایی که در گذشته چه بودی چه میکنی الان کی هست فلانی حرفا، گفتم من اگر در دستگاهتون چیز بود میاد به من به ما خبر میدی نمیدی، گفتم من مسئولی دستگاه، من گزارشم به رئیسم میدم، به کسی دیگه نمیتونم گزارش نمیدم و اهل گزارش دادن نیستم، اگر اشکالی دارید با من خیلی به آقای معینی هم بگیرون که من مسئولی دستگاه کرد و در همون زمینم بود که من شروع کردم به رپورتاش تهیه کردن. یعنی اون رم ماجرا از این قرار بود که شاید اولین رپورتاژای مستقیم رادیویی رو من میگفتم و به خاطر اینکه کارم خوب بود من معتقد نیستم که از همه بیشتر مورد اعتماد بودم، کمی که نبودم. حتی من در بعد از انقلاب بهمن هم فهمیدم که ساواک در بندر بنان کسی که نباید مسئولیت های درجه یک بهش داد بازم نوشته بودن، ولی کارم خوب بود. من اولین رپورتاج مستقیم که افتتاح صد دز بود رو من رفتم ترتیبش رو دادم و از صد دز بعد از رت آمده بود از اونجا مستقیم رو پخش کردیم. واقعا کارم بلد بوده. به هم دلم شما رفت داشتم میرفتم با شاید محروم میرفتیم این برمار رپورتاش تقیی میکردیم و برمار خیلی عجیب بود که آدمی که این همه کار رو میکنه ساواک بیاد استرش کنه که تو چی به چیه. آمدم یه استفانشتم دادم به معینی هم که چیز نوشتم من ظاهرم مورد اعتماد نیستم و بنابراین با کارهایی که من دارم بهتر من این کارها رو نکن. استفان اونیان من رو گفت قضیه چی هست و گفتم آره این گرف هم جنامر پر کرد گفت برو کار تو بکن اصلا به این کار رو کار میشه با من رفتم و دیگه هم میدونستم که به نحوی کنترل میشه ولی چیزه شما آدم ناراحت میشه دیگه و باید از اینکه احساس بکنه که مورد اعتماد نیست در حالی که بنده فرستنده بستم از که از وقت اردم برنم پخش میکنم و با شاه مملکت میرم صفحه و خودم بدونه که بهش اعتماد نرم رضا خیلی موسیقی بود. ولی باش دوی من رفتم کارم که هیچ باقیم نفتاد منتا از اون به بعد من ناراحت شده بودم و احساس میکردم که این کنترل دائمی اسباب درد سر. مثلا فرض کنیم من یه برنامه داشتم هم موقع اون موقع جنگ هندوچین بود نه ویتنام جنگ لاوس و این حرف هم حاسه جوادی هم خوز شورا بود لابد آقای معینیان دیگران تاییدش کردن که من دوش نکرده بودم برات اومده بود جز شورا همه میدونستن حاسه جوادی کیست کیهان هم موقع سرماقاله می نوشت برای این حرف هم. ولی یک برنامه تحلیل مسئله سیاسی روز می نوشت که این مرتب اسباب در سرم شایی از گوشه و کنار من گفتن آقا این حرف خوب نبوده این طور نبوده این نبوده. من دائم نشار بودم که من امار خودم کنترل کنم که اسباب درد سر نشه و مثلا این برنامه بعدش تحتیل شد و من می دونستم که یک کشاکشی در جریان است که هرگز نفهمیدم که مثلا پرسنید من اینو اطمینان نیست ولی من دارم این کارم می کنم این حرف. بگذاریم برو تئاتر درست کردم از 1380 تا تئاتر ضبط کردیم بیژن مفید و بده چیه دیز بچه هایی که بعد دیگه چیز این گروه تئاتر ما بودن آثار کلاسیک رو اجرا میکردیم و واقعا به نظر خودم کار خیلی ارزنده ای بود. ولی در همیزه من چیز شده دادم که زخمه دیگه دادم واقعا به خاطر کار شدید و بشم خواست بر کنم مریض شده بود خسته شده دادم دو سال نیم من این کار میکرد و در همزم چون چیز بود قرار بود سربازی و من معافی نداشتم هنوز گویا آقای معینیان گفته بود که به اصطلاح همون روزنامه شرف عرضی تهیه شده برای من معافی بیاد ولی من از فرصت استفاده رفتم در یه این چیز قوره کشی سربازی و سرباز شدم و اومدم به آقای معینی گفتم خیلی همه ناراحت شدن ولی من رفتم دو ماه سربازی و چون زخمه داشتم معاف شدم برگشتم ولی دیگه از شر تهران راحت شدم برای اینکه واقعا خیلی مریض شده بودم. در همون زمان دیگه بعدش من در همون زمان بود که یک بار امتحان دادم برای بی بی سی قبول شدم وزارت خارجه امتحان دادم میخواستم برم وزارت خارجه امکانش بود که هنوز یک سال بود اعلام کردن کادر غیر از دانشکده حقوق میخوام که ادم میاد با وارد شرکت فیلیپس رفتم با من برای رابط عمومی و اینها اما اونجا ایرج امینی بود که من ایرج امینی با هم درس میخوندیم یه وزارت خارجه بدیم و که البته دیگه نشد بچه در همون زمین بود که من یه بورس گرفتم برای ژاپن و در ژاپن دوره ایژوکیشنال تلویژن بود، برودکاستینگ در واقع، و بعد آمدم اینجا در لس آنجلس 1963 بود. اینجا آمدم UCLA، باز اسم نوشتم مریه، میخواستم در برم بیام اینجا بیامونم و اونم نشد، گفتن که تو با پاسپورت خدمت مدید باید برگرد. برگشتم تهران و در تمام مدت که با کار چیز میکردم، کار رادیو میکردم، در همون زمین بود که من یه طرح دادم به آقای مانیان برای یه برنامه تلویزیونی. هنوز صحبت تلویزیون نبود، نمش هم داشتم تا شما پیش بار. اینطور در اون مدت من هم رادیو کار میکردم هم کار بیرون میکردم، تا اینکه تلویزیون ملی تأسیس شد و آمدم با آقای قطبی را اولین بار میدیدم. از رادیو ادهی رو میخواستم، البته من چون قبلا طرح داده بودم اینا نمیدونم به چه دلیلی، یک اداره تلویزیونی در وزارت اطلاعات اون موقع که مرحوم مهندس عاطفی رئیسش بود، رئیس رادیو ایران بود، اون موقع دفتر تلویزیون درست شده بود، آقای پاشا سمی رئیسش بود. من در اون موقع در رادیو دیگه واقعا کار فول تایم نمی کردم، شرکت فیلیپس بودم، یه مدت سازمان برنامه رفتم، بانک اعتبارات صنعتی، و رادیو هم کارم رو می کردم. رادیو من گویندگی می کردم، ترجمه می کردم و برنامه می نوشتم. مثلا فرض کنید که برنامه 5 و 3 دقیقه رو مثلا مدت یک سال من می نوشتم. هوشنگ مصطفی دیگه خسته شده بود روز من می نوشتم یک سال. نمایشه های روز ظهر جمعه رو ترجمه می کردم و برنامه مختلف می نوشتم و از من گویندگی هم میکردم. اوایلش آقای معینیان هم هی اصرار داشت من چیز بده، مثلا شغل های کوچیک میداد، من دیگه زیر بار نمیرفتم، دلم خواست که دو جا کار کنم، برگل از مالی هم احتیاج داشتم، ازدواج کرده بودم، تازه از امریکا که برگشتم، یک سال بیشتر ازدواجم تو نکشه، یک سال خورده، ولی فقط دیگه بار زندگی شدم، بعد چیز میکردم. و در واقع در تمام مدت من علاوه بر رادیو شغل دیگرم داشتم، یعنی یه مدت فیلیپس کار میکردم، بعد از فیلیپس آمدم سازمان برنامه، یک سالی هم سازمان برنامه بودم، بانک اعتبار صنعتی، مسئول امور بانکی صنعتی بودم. اون تو بعد از یک سال اونجا نشد، دیگه آقای معینیان رفته بود از وزارت اطلاعات و اصلا رادیو دیگه دگرگون شده بود، طوری بود که من دست و دلم دیگه به کار به اون معنا نمیرفت. هرشین تبدیل شده به سازمان که بیشتر پول در می آوردن ازش، اون نظم و اون چیز از بین رفته بود و من دیگه احساس غریبی می کردم در اونجا. در نتیجه وقتی که تلویزیون ملی داشت تأسیس می شد و چند نفر از رادیو می خواستن تبدیل، من می شناختن، البته مثلا قفاری رو میشناختم ولی آقا قطبی رو هرگز ندید بود. پیمان از اولین کسایی بود که آمده بود تو این کار تلویزیون مشغول بود، یکی از کسایی که من میشناختم. به هر حال منم آمدم و همون دیگه افتتاح تلویزیون رو خود من بودم، رپورتاج کردم و اولین شب هم من خبر خوندم و بلافاصله دیگه رادیو نرفتم و کارم رو در تلویزیون شروع کردم. اما لابد این قسمت اشاره بدستم، تلویزیون ملی وقتی درست شد برای من خب یه دور جدیدی بود. نگم من احساس میکردم که گروهی که تلویزیون ملی رو درست کردن، یعنی آقای قطبی، سیرو صدایت، غفاری، ها بعضیشون من میشناختم، غفاری که خب همکاری داشتیم برمای منو میامد و از قدیم میشناختیمشون، فرنو رهنما بود بازو منو میشناخت، فرنو رهنما حتی اون فیلم هایی که درست کرده بود، من تو رادیو بودم و سیاوشش رو اصلا اصرار داشت من بازی بکنم و نمیتونستم، بعد کمک بهش کرده بودم، صدا گذاری فیلمشو من کرده بودم، کمک بهش کرده بودم و اینو من میشناختم. ولی با وجود این پشت که من اون موقع به شدت از رادیو زده شده بودم و واقعا این اواخر خیلی دیگه کمتر میرفتم و کمتر کار میکردم، خیلی دلم میخواست فضا محیطم رو عوض کنم. اون موقع من ارج کار میکردم علاوه بر رادیو، شرکت ارج، رئیس روابط عمومی و انتشاراتش بودم. اونجا یه سازمان خیلی مفصل خوبی درست کرده بودم، یک حقوق نسبتا خوبی میگرفتم، مجله در میبردم، تبلیغات شده بود، فیلم سینده، فیلم های تبلیغاتی خیلی معروف شده بود تبلیغات ارج. هم موقع بود که تلویزیون ملی درست شد. من کارم که در تلویزیون ملی شروع کردم، اولین احساس همی بود خب فضای اون روز اقوای تلویزیون زمین خیلی گرم و خوب بود و ما کهنه کارا یک کمی احساس غریبی میکردیم، ولی من شد میونه هم بچه که از رادیو آمدن زودتر جذب شدم یا احساس نزدیکی بیشتری با این گروه از فرنگ آمده مؤسسه تلویزیون اینا داشتم و بلافاصله کارم شروع کردم به عنوان گوینده خبر و اولین چیزم فرانسوی بود که سیستم خبر تلویزیون رو با ما کار میکن. اولین همکارمون توی خبر جوانشیر بود که در اون زمان بعد شد رئیس خبرگزاری پارس، از وزارت اطلاعات آمده بود، پروان سمیعی بود و من بودم و مبشر بود فکر میکنم، بر ایده از یک سازمان خبری درست کرده بودیم. من اولین گوینده خبر تلویزیون ملی اولین بار جلو دوربین آمدم. من عرض کنم خدمتتون که حالا راجع به این دوره من هم تو صحبت میکنم، من فکر کنم بر شما سوالی هست که دلتون میخواد بدونین اونا رو از من بپرسید. من بعد از شاید یک سال بود که کار میکردم، مثل همیشه زیاد کار میکردم و مرحوم جعفریان من پیشنهاد کرد که بیا تمام وقت اینجا کار کن. اون موقع شاید کمتر از یک سالم بود که تلویزیون یه رئیس رابط عمومی میخواست و من چون خوب این کار بودم، من در علاوه بر فیلیپس و ارج و اینها یک در اون زمان یک پیش از این البته یک انجمن روابط عمومی ایران تأسیس شد که مؤسسینش من بودم، دکتر که رئیس روابط عمومی دانشگاه شد بعد دکتر پیرزاده بود، عرض کنم خدمتتون که آقای کریس کناگه زیبا بود، الان در آلمان هست. به حال یک عده از کسانی که دستن در کار این کار بودن انجمن روابط عمومی ایران رو تأسیس کردن که چند جلسه بود، البته بعد همطور دیگه تقلق شد. به حال من به عنوان یه کسی که در کار تبلیغات پابلیک ریلیشن هست شناخته شدم کم و بیش، پیشنهاد کردن که به کار روابط عمومی تلویزیون رو به عهده بگیره، احتیاج داشتن خواستن درست کنن و قبل از من از جمله اولین کسایی بود آقای خادم بود در اونجا. من آمدم این رو به عهده گرفتم و در همین زمین بود که من احساس کردم که بودن من در اینجا و ارج درست نیست، به خصوص که من خودم از ارج یک اسپانسرشیپ گرفته بودم، برای تلویزیون فیلم چیزو وارد کرده بود، پیتون پلیس معروف رو، و این رو من اسپانسر کردم و شرکت ارج. احساس میکردم که چون خیلی آدم همیشه در زندگی خیلی دوست دارم کارا درست و به شیله پیله باشه، احساس کردم وجود من به عنوان کسی که منافعی میتونه داشته باشه با سمت که من اینجا میتونم داشته باشم در تضاد، برابر این پول خوب شرکت ارج رو ول کردم و با آمدم تلویزیون که در زمان است که 1800 تومن این طور کم تر و آمدم دیگه تمام را در تلویزیون که کار اول من اینجا همون خیلی از کار گویندگی بعضی از برنامه احتمالا نوشتن یک دوت برنامه کار روابط عمومی شد. هم موقع که روابط عمومی بودم بعد من طرح برای انتشارات تلویزیون دادم و پیشنهاد صحبت بر سر انتشار مجله‌ای بود. من مجله تماشا رو یک نمونه به صورت نمونه درست کردم و ژیل سازگار خانم ژیل سازگار هم دعوت کرده بودم اونجا و شماره اول رو به عنوان نمونه دادیم. یادم میاد که مثل هر کاری البته شماره اول دوم سوم فلان با سلیقه‌ای که آقای قطبی داشت اینا جور در نمی آمد و ولی به هر حال کسی باور نمی کرد که مجله منظم میتونه تلویزیون داره. با چه زحمتی هم این کار داره میکرد. من متاسفانه حافظه بر سال ندارم، من قاطع میکنم، ولی 1346 تلویزیون کارشو شروع کرد. من فکر میکنم 1348 فکر میکنم یا 48 یا 49 بود، به طور قطع تصور میکنم 1348 یا 48 49 در همون حدود بود، ممکنه حتی اشتباه بکنم. و هیچ مجله تماشا عملا شروع شد به صورت یه مجله منظم و طبیعی میگم خیلی دورهای چیزی هم داشت، یعنی اول جلد رو جلد فکر کردی. من یه سفر رفتم سوئد، اونجا انچاراتشون دیده بودم تلویزیون رو، یا مثلا بی بی سی آمده بودم دیده بودم، همین اینا رو دیده بودم، یه مجله مثلا فرشن او ارتف اون موقع تو ذهنم یه چیز شبیه به اون بود. خب به زودی دیدم که اینقدر مایه نداره برنامه تلویزیون که بتونه اونطوری باشه. در چه شروع شد ادبیات و بحث و شعر و فلان این حرفا و شد یه مجله اصلا که افتاد روی خط دیگری. و به زودی هم خب آقای جعفریان هم اومد و دیگه سرمقاله ها، و من همیشه دلم نمیخواست مجله تماشا یک مجله سیاسی به اون معنا بشه. اصولا این رو همیشه هم فکر میکردم که مثلا آقای قطبی همین نظر رو داره. من همیشه فکر میکردم که وز این که آمدم تلویزیون و به خصوص سال اول اون شروع خیلی خوب تلویزیون ملی، من همیشه فکر میکردم یه دستگاه تلویزیون به خصوص که ما در واقع روبروی تلویزیون ثابت تلویزیون رو باز کرده بودیم و افتخار باز میکردیم که ما از یک قماش دیگری هستیم، اونجا باناله، بعد ما کار خوب میکنه و واقعا هم اینطور بود به نسبت. البته این مفاهیم وقتی آدم تحلیل میکنه الان عوض شد، یعنی شما نمیتونید دقیقا بگید اونجا چه مقدار بد بود اینجا چه مقدار خوب بود، اصلا آیا این تحلیل به این معنا درسته یا نه. من به این دیگه معتقد نیستم با این همه اتفاقات که افتاده، من معتقدم که احتمالا شاید ما اصلا نمیشناختیم جامعه همون رو، ولی به هر حال ما دوست داریم از این حالت تمیزی و شیکی و نمیدونم چه فرنگی مابی و منظمی و موسیقی پایین شهری و موسیقی رادیو اصلا نباید در تلویزیون باشه، نمیدونم این خواننده اه اه، نمیدونم فلانی حرفا، من ناگهان بدم نیامد. برای اینکه به هر حال دیده بودم که اونجا چقدر مقدار این بنالیتی اینا رو چیز کرده بودم. تجربه من البته در تلویزیون قبل از اینم، اون موقع دانشگاه می‌رفتیم در تلویزیون ثابت چند تا تئاتر من گذاشته بودیم رو بچه‌ها، اینو به مذاق من خیلی خوش میامد در اون موقع که بله این کار تمیزی است و خوب است و این حرفا. و واقعا خب آدمایی هم که بودن همه هدف خوب و صحبتی که میشد شورای برنامه تلویزیون در اون زمان واقعا همش حرفای خوب، آدم احساس میکرد که ها دوباره یه چیزی درست شده. حالا من بعد از اون برنامه دومی که یک زمان داشتم دیگه احساس میکردم که یه چیز درست شد، یه افرادی اومدن که همه روشن فکرن، اولا خیلی تولرانس دارن، چیز ندارن، تعصب ندارن و هر کسی تو کار خودش خوب خیلی خوبه. آقای قطبی باشه که اون موقع شناخته نبود دقیقا از نزدیک برای مثلا من فرش نه، ولی شیفته شده بودم به عنوان کسی که چقدر روشنه چقدر خوبه. و آدمی دیگه فرخ قفری نم خیلی دون رحم نم و بچه که دور اول بوده دو من احساس کنم چه فضای خوبی هست برای کارهای خوب.
راجب هدف کلی تلویزیون بحث می شود در شورا؟
بله بسیار اتفاقا. و میگم من شاید اون دو سه ماه اول در جریان بودم، ولی بلافاصله دیگه تو این جلسات اینها بودم و هدف های کلی تلویزیون که صحبت میشد دقیقا میگم همون چیزی بود که عجیب در من میچسبید. یعنی من اصلا این رو از اینجا به این نشرس به این بحث رسیدم که من همیشه فکر می‌کردم که مثلا تلویزیون باید یه دستگاهی باشه کمی سوای دولت، یعنی مجال تماشا رو اشاره کردم که می‌خواستم سیاسی نباشه. احساس می‌کردم که با تلویزیون، چون فرنگ میگم دستگاه دولت تلویزیون‌های فرنگی رو دیده بودم و در واقع گرایشی هم که در تلویزیون دیدم، در آقای قطبی دیدم، اینا یه چیز غیر دولتی بود بلافاصله. من از وزارت اطلاعاتیاتون به شما آمده بودم و میدیدم که اونجا چقدر دستگاه دولتیه، یعنی همه چی مثل وزارت اطلاعات دیگه. این اواخر البته که دیگه اصلا شده بود که من میگم دیگه ارتباط زیادی نداشتم، ولی دستگاه وزارت اطلاعات شده بود یه چیز شبیه هر دستگاه دیگر دولتی. و این رادیویی که یک زمانی بازم در اون دوره‌ای که مثلا من رادیو تهران داشتم یا حتی آقای موینیان اون آزادی نسبی و اون اختیارات رو به من داده بود، این واقعا تبدیل شده به یه عجیب غریبی دیگه. وزارت اطلاعات مفهومش بود من عوض، یعنی اون موقع در کل انتشارات رادیو بود، بعد رادیو ایران بود، حالا رادیو شده یه بخشی از یک وزارتخونه اطلاعات که کارش اصلا ماموریتش دیگه داشت عوض میشد. که میگم من دیگه احساس میکنم به اون دستگاه تعلق ندارم. من که آمدم دیدم نه، تلویزیون واقعا این گرایش هست، یعنی که این یه دستگاهیست مال دولت نیست، مال دولته ولی استقلال داره، حرفای خودشو میتونه بزنه، این حرفا حرفای خوبیست، یعنی فرض کنید که